درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 340 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی، 419 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. ای عاشقان، ای عاشقان، آن کس که بیند روی او، شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آب اندر جوی او. در عشق چون مجنون شود، سرگشته چون گردون شود. آن کو چنین رنجور شد، نایافت شد داروی او. بنگر یکی بر آسمان، بر قلعه روحانیان، چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او. شد قلعه دارش عقل کل، آن شاه بی تبل و دهل. بر قلعه آن کس بر رود، کورا نماند اوی او. ای ماه رویش دیده ای، خوبی از او دزدیده ای. ای شب تو زلفش دیده ای، نی نی و نی یک موی او. بس سینه ها را خست او، بس خواب ها را بست او. بسته است دست جادوان آن غمزه جادوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قرازه چین او. شیران زده دم بر زمین، پیش سگان کوی او. مر عشق را خود پشت کو، سر تا به سر روی است او. این پشت و رو این سو بود، جز رو نباشد سوی او. او هست از صورت بری، کارش همه صورتگری. ای دل ز صورت نگذری، زیرا نی یک توی او. داند دل هر پاک دل، آواز دل ز آواز گل. غریدن شیر است این، در صورت آهوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من. صد رحمت و صد آفرین، بر دست و بر بازوی او. من دست و پا انداختم، و از جستجو پرداختم. ای مرده جستجوی من، در پیش جستجوی او. من چند گفتم های دل، خاموش از این سودای دل. سودش ندارد های من، چون بشنود دل هوی او. از اون غزلای طوفانی و اقیانوسی مولاناست که وقتی آدم میخونه انگار که امواج بلند دریای عشق پشت سر هم همینطور با هر بیت و مصرعی یه موجی از این دریای عشق درون مولانا به ساحل جان ما ریخته میشه. در مثنوی در دفتر سوم تا بیت 3884 خواندیم، رسیدیم به این عنوان: جواب گفتن عاشق عاذلان را و تهدید کنندگان را. عاذل با عین و زال به معنای سرزنش کننده است، ملامت کننده. حالا این مردم جمع شده بودن دور این عاشقی که با پای خودش اومده بود به قتلگاه در بخارا، این وکیل صدر جهان که مغضوب صدر جهان بود، 10 سال متواری بود و حکم اعدامش صادر شده بود که هر وقت هر جا پیداش کنن باید به مجازات برسه، خودش با پای خودش را افتاده بود، اومده بود به بخارا. حالا یه عده‌ای ملامتش میکردن، یه عده‌ام میترسوندنش، یعنی تهدیدش میکردن که خطر داره، تو رو تهدید میکنه. جواب این چی بود؟ جواب گفتن عاشق عاذلان را و تهدید کنندگان را. گفت من مستسقیم، آبم کشد، گرچه میدانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، گر 200 بارش کند ما تو خراب. این بیت گفت من مستسقیم از ابیات معروف مثنویه که حال هر عاشقیه که از خطر نمی اندیشه. این گفت شما منو از چی میترسونی؟ من میدونم دارم چی کار میکنم. من حکایتم حکایت اون مریضیه که به بیماری استسقا مبتلا شده. بیماری که استسقا داشته باشه آتش سیری ناپذیر داره به آب، هی آب میخوره، میدونه که همین زیاد آب خوردنم اونو میکشه، اما نمیتونه آب نخوره، دلش آب میخواد، هی آب میخوره، هرچی هم آب میخوره بدتر میشه. این در ریاضیات یه نوع معادلاتی هستش که سرعت تغییر با میزان موجودی هی بالاتر میره. این یه نوع معادلاتیه، معادله خاصیه، یه معادلاتی هست که سرعت تغییر ثابته، هرچی باشه سرعت تغییر ثابته، اما یه چیزایی هستش، یه معادلاتی هست، یعنی یه واقعیاتی در طبیعت هست که هرچی اون قدر مطلق زیادتر میشه سرعت زیادتر میشه. این بیماری استسقا همینطوره، آب میخواد میخوره، بیشتر آب میخواد، میلش به آب بیشتر میشه. بیمار استسقایی رو میگن مستسقی. گفت من مستسقیم، آبم کشد، گرچه میدانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، گر 200 بارش کند ما تو خراب. تا حالا دیدی که مستسقی از آب فرار کنه با اینکه آب پدرش رو در میاره 200 مرتبه 200 بار خرابش میکنه، داغونش میکنه، ماتش میکنه، بیهوشش میکنه، ولی اینه دیگه مستسقی، استسقا یعنی این، منم این بیماری رو دارم. گر بیاماسد مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم. آدمایی که بیماری استسقا دارن شکمشون باد میکنه، آماس میکنه. آماس یه لغت زیبای فارسیه برای ورم. گفت اگه دست من، شکم من آماس پیدا بکنه، هر بلایی میخواد سرم بیاد بیاد، از عشق آب از من نخواهد گشت کم. گر بیاماسد مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم. گویم آنگه که بپرسند از بتون، کاشکی بهرم روان بودی درون. میگه اگه یک کسی از من بپرسه که شکمت چرا اینجوری شده، چقدر آب خوردی که شکمت انقدر باد کرده، من میگم این که چیزی نی، کاشکی دریا خورده بودم، کاشکی به جای یک کوزه آب یه دریا آب خورده بودم. گویم آنگه که بپرسند از بتون، کاشکی بهرم روان بودی درون. خیک اشکم گو بدر از موج آب، گر بمیرم هست مرگم مستطاب. میگه که اشکالی نداره که این خیک شکم من که مثل یه خیک پر باد شده و پر آب شده، بترکه از موج آب، از فشار آب، هیچ عیبی نداره. این مردن خوبیه. این حالا شما توجه داشته باشید که حرف اون عاشقه ها، صحبت عشقه. خیک اشکم، اشکم یعنی شکم، خیک اشکم گو بدر از موج آب، گر بمیرم هست مرگم مستطاب. مستطاب یعنی خیلی خوب، از تیب و تیبت میره به باب استفعال، اسم مفعولش میشه مستطاب، یعنی خیلی پاکیزه و پسندیده و مطلوب. میگن جناب مستطاب، حضرت مستطاب عالی، این یه لقب شده، ولی مستطاب یعنی پسندیده و خوش عطر و خوب. من به هر جایی که بینم آب جو، رشکم آید بودمی من جای او. هر جایی که یه آب جویی ببینم، میگن کاش که من جای اون بودم. دست چون دف و شکم همچون دهل، تبل عشق آب میکوبم چو گل. گفت که من دستم شبیه دف شده و شکمم مثل دهل و من دائم دارم به تبل عشق میکوبم. من تبل عشق آب رو میکوبم. تبل چیزی رو کوبیدن یعنی علاقه به اون داشتن، اصرار به رسیدن به اون داشتن. میگه گل چجوری دائم تبل عشق آب رو میکوبه؟ یعنی سودای آب داره. گل عاشق آب دیگه. منم عاشق آبم، منم عاشقم. دست چون دف و شکم همچون دهل، تبل عشق آب میکوبم چو گل. گر بریزد خونم آن روح الامین، جرعه جرعه خون خورم همچون زمین. چون زمین و چون جنین خون خارم، تا که عاشق گشته ام این کارم. شب همی جوشم در آتش همچو دیگ، روز تا شب خون خورم مانند ریگ. گفت که شما منو میترسونید از اینکه صدر جهان خون منو بریزه. صدر جهان برای من روح الامینه، یعنی مثل جبرئیله، برای من اینقدر دوست داشتنیه. حالا اگه خون منو بریزه، من اون خون خودم رو میبلعم، میخورم، جرعه جرعه خون خورم همچون زمین. همطور که اگر خون بر زمین ریخته بشه، زمین این خون رو در خودش میکشه، جذب میکنه، میبلعه، منم مثل زمین اون خون خودم رو میبلعم. چون زمین و چون جنین خونخوارم. زمین خونو میخوره، جنینم خون میخوره. جنین که در شکم مادره، غذاش همون خون مادره، دیگه غذای دیگه ای نداره. گفت منم جنینم، مثل جنینم، مثل زمینم، کارم خون خوردنه. تا که عاشق گشتم این کارم. شما منو از خون نترسونین، من اصلا عاشق خونم، خون قوت و غذای منه، مثل بچه توی شکم مادر. شب همی جوشم در آتش همچو دیگ، روز تا شب خون خورم مانند ریگ. ریگم مثل زمین دیگه، اینجا مرادش از ریگ یعنی همون زمین. تو ریگزار آب بریزی چطور فرو میره؟ من روزا کارم اینه که خون میخورم، شبا کارم اینه که مثل دیگی که سر آتش باشه میجوشم از عشق و از قصه فراق. شب همی جوشم در آتش همچو دیگ، روز تا شب خون خورم مانند ریگ. من پشیمانم که مکرنگیختم، از مراد خشم او بگریختم. میگه خیلی کار بدی کردم که فرار کردم. اون 10 سال پیش که یه حیله‌ای کردم، یه مکری برانگیختم، اسباب جور کردم، راه فراری پیدا کردم و فرار کردم، حالا میبینم چه کار بدی کردم. من پشیمانم که مکر انگیختم، از مراد خشم او بگریختم. نگذاشتم که اون به مراد خودش برسه که خشم گرفته بود، خشمش رو عملی بکنه و فرار کردم از او. گو بران بر جان مستم خشم خیش، عید قربان اوست عاشق گاو میش. گاو اگر خسبد و اگر چیزی خورد، بهر عید و ذبح او میپرورد. میگه که الان اومدم بهش بگم که هر خشمی که داشتی و داری اجرا کن، عملی کن. گو بران بر جان مستم خشم خیش. الان اومدم بهش اینو بگم. عید قربان اوست عاشق گاو میش. در عید قربان حالا گوسفند ذبح میکنن، گاو ذبح میکنن، گاو میش ذبح میکنن، شتر میکشن. عاشق تو عید قربان باید کشته بشه. من اومدم برای همچین مقصودی. عید قربان اوست عاشق گاو میش. گاو اگر خسبد و اگر چیزی خورد، بهر عید و ذبح یا ذبح او میپرورد. حالا گاوی که باید قربانی بشه چه بخوابه، چه غذا بخوره؟ معلومه خودشو داره آماده میکنه برای عید قربان، برای اینکه او بیاد ذبحش بکنه. میپرورد اینجا فاعلش گاوه ها، اینجا فعل رو لازم بگیرید، یعنی رشد میکنه. گاو اگر خسبد و اگر چیزی خورد، بهر عید و ذبح او میپرورد، یعنی رشد میکنه. گاو موسی دان مرا جان داده ای، جزو جزوم یا جزو جزوم حشر هر آزاده ای. گاو موسی بود قربان گشته ای، کمترین جزوش حیات کشته ای. اینجا چیو میگه؟ این بیت هم بخونیم. بر جهیدان کشته زاسیبش زجا، در خطاب ازربوه و بعضها. یا کرامی ازبهو هازل بقر، ان اردتم حشر ارواح نظر. میگوید که من مثل یک گاو یا گاو میش آماده قربانی شدنم، اما من گاو موسی هستم. گاو موسی فرقش با گاوهای دیگه این بود که وقتی اون گاو رو کشتن، هر تکه ای از اون گاو رو به مرده می زدن، مرده زنده می شد. این داستان بقره در سوره بقره است دیگه، همون اوایل سوره بقره مفصل این داستان گاو بنی اسرائیل آمده که خدا به بنی اسرائیل گفت یک گاوی رو باید ذبح بکنید. اینا گفتن که نشونی های این گاو رو بده که ما پیداش کنیم، ببینیم این چه جور گاویه که تو ما رو مأمور میکنی که ذبحش بکنیم. خدا هی نشونی میداد، اینا میمدن یه ایراد بنی اسرائیلی دیگه میگرفتن، هی میگفتن که خب حالا اگه اینجوری بود چی، اونجوری بود چی. این ایراد بنی اسرائیلی از همین داستان گاو و موسا پیدا شده. بالاخره اینقدر رفتن و اومدن تا گاوی رو پیدا کردن و همونی که باید بکشن کشتن. بعد در قرآن آمده که این گاو که کشته شد فقل نضربوه و به بعضها کذالکه یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. این گاو با این اوصافی که خدا گفته بود و اینجور کشته شده بود و ذبح شده بود، خصوصیتش این بود که اگر یه تکه از این رو به بدن یک مرده می زدن، اون مرده زنده می شد. این در سوره بقره آمده آیه 73، کذالک یحیی الله الموتا، خدا اینجوری اراده کرده که مرده ها رو با این گاو زنده بکنه. حالا این عاشق میگه که گاو موسی دان مرا، میگه من که میگم من گاویم آماده ی قربانی شدن، اما من گاو موسی هستم، جاندادهی جزو جزوم حشر هر آزادهی، یعنی هر تکه ای از بدن من زنده کننده یه آدم آزاده است. گاو موسی دان مرا جاندادهی جز جزوم حشر هر آزادهی. حشر یعنی اینجا مرادش به اصطلاح رستخیزه، یعنی همونطور که در قیامت مرده ها زنده میشن، اینجا مرادش از حشر زنده شدن مرده هاست. گاو موسی بود قربان گشته ای، بله گاو موسی رو قربانی کرده بودن، کمترین جزوش حیات کشته ای، یعنی یه تکه مختصر از این پیکر این گاو زندگی یک کشته ای بود. یعنی این چه کشته ایه که هر تکهش یه کشته رو زنده میکنه؟ عاشق اینه، عشق اینه، یکی میره فدا میشه، اما هزاران هزار نفر از فدا شدن او زندگی پیدا میکنن، زنده میمانن، زنده میشن. اینجوریه دیگه، وقتی یکی از خودش میگذره اون وقت اتفاقای عجیب و غریب میفته. گاو موسی بود قربان گشته ای، کمترین جزوش حیات کشته ای، بر جهیدان کشته زاسیبش زجا، در خطاب از ربوه و بعضها. یعنی این آیه از ربوه و به بعضها که مولانا گفته از ربوه و بعضها، در اثر این آیه اون کشتهی که آسیب دیده بود از جا بلند شد، بر جهیدان کشته زاسیبش، یعنی از آسیب رها شد اون کشته و از جا بلند شد بعد از اینکه آیه نازل شد که از ربوه و به بعضها. حالا یه بیت عربی هم چاشنی ابیات فارسی میکنه. یا کرامی از بهو هاذ البقر ان اردتم حشر ارواح نظر. میگه خود این عاشق داره به بقیه میگه که ای بزرگواران، ای دوستان، عزیزان، این گاوو بکشید. این گاو کدوم گاوه؟ گاو نفس دیگه. این اون گاویه که باید کشته بشه تا حیات پیدا بشه، تا زندگی آغاز بشه. یا کرامی ازبهو هاذ البقر ان اردتم حشر ارواح نظر. اگر میخواید که جانهای معنوی، ارواح نظر یعنی جانهای بینش، اونا زنده بشه، اگه میخواید که روح زنده بشه، این گاو جسم رو بکشید. یا کرامی ازبهو هاذ البقر ان اردتم حشر ارواح نظر. ما میرسیم به این ابیات معروف مثنوی: از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک پر و سر، و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیئن حال کلا وجههو، بار دیگر از ملک قربان شبم، آنچه اندر وهم ناید آن شبم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. این ابیات جزء ابیات معروف مثنویه که خیلی نقل میشه و جزء اون ابیات سرشار از حکمت و معناست که مولانا میگوید که در سلسله مراتب طبیعت مرگ و حیات پله به پله است، هر مرگی در هر مرتبه‌ای در گشوده‌ای به حیات مرتبه بالاتر، مقدمه است برای عروج به یک حیات والاتر. جماد میمیره، گیاه میشه، یه خاصیتی پیدا میکنه و اونی که نمو میکنه. در جماد نمو نیست، وقتی جماد از بین میره، جماد میمیره، این نابود نمیشه، ارتقا پیدا میکنه، میشه گیاه، خاصیت تازه پیدا میکنه که اون رشده، نموه. گیاه همون جماد مرده است که زنده شده به حیات بالاتر. نامی یعنی نمو کننده، اسم فاعله. از جمادی مردم و چه اتفاقی افتاد؟ وقت نامی شدم، و از نما یعنی همون مرحله رویش، و از نما مردم به حیوان برزدم. وقتی که گیاه خورده میشه توسط حیوان، تبدیل میشه به حیات حیوانی. حیات حیوانی مرحله بالاتری است نسبت به حیات گیاهی. حیوان یه کارایی میکنه که گیاه نمیتونه بکنه. حیوان یه نوع حسی داره، ادراکی داره، حرکت داره. حیوان حیاتش بالاتره. وقتی از نما یعنی مرحله نمو گیاهی و نباتی بمیری، به حیوان برمیزنی، یعنی میرسی به مقام حیوانی. مردم از حیوانی و آدم شدم. حالا آدم میره حیوان رو میخوره، حیوان رو میکشه، آدم حیوان رو میخوره، اون وقت اون حیوان آدم میشه، یعنی رشد میکنه، ارتقا پیدا میکنه، به حیات انسانی میرسه که عقل داره، هوش داره، آگاهی داره، یه چیزایی داره که حیوان نداره، اختیار داره، اراده داره. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. فکر نکن من از مردن کم میشم. شمایی که منو از مردن میترسونی، کدوم مردنیه که باعث کم شدن باشه؟ در اون غزل معروف از که خوندیم براتون دیگه، به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد، جنازه‌ام چو ببینی مگو فراغ فراغ، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ همین حرفا رو توی اون غزل میزنه. اینجا میگه مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر، حمله دیگر یعنی یه بار دیگر. اینم خیلی جالبه، حمله یعنی یه بار، باری که میکشن و باری که حمل میکنن. وقت در فارسی و عربی این هر دو معنا با یه لفظ بیان میشه. ما هم میگیم بار به اون معنایی که میکشیم، نوبت هم میگیم بار، میگیم یه بار دیگه. در عربی هم حمله یعنی یه حمل، یعنی یه بار، و حمله دیگر یعنی یه بار دیگر، یه نوبت دیگر. حمله دیگر، بمیرم از بشر، یعنی حالا زندگی بشری رم پشت سر میذارم تا برارم از ملائک پر و سر. حالا مرحله بعدی چیه؟ عروج به مقام ملکوته، مقام فرشتگی پیدا میکنم، میرم به عالم بالا، پر و سرم از اونجا سر در میاره، از اونجا عبور میکنه. اما بازم این ایستگاه آخر نیست، از فرشته هم انسان میتونه بالاتر بره، و از ملک هم بایدم جستن ز جو. از جوی جستن یعنی عبور کردن و بالاتر رفتن، ترقی کردن. من باید از فرشته هم فراتر برم، و از ملک هم بایدم جستن ز جو. کل شیئن هالک الا وجههو، یعنی همه مراتب حیات در هر چیزی که باشه یه هلاکی داره الا خدا. یعنی ما هلاکمون و حیاتمون با همه، هر هلاکی مقدمه یه حیاتیه. این کل شیئن هالکون الا وجهه رو آورده در مصرع دوم و ازش این معنای مورد نظر خودش رو گرفته. یعنی هر چیزی در هر مرتبه‌ای که هست مرگی داره و حیاتی. کل شیئن هالک رو به این معنا گرفته. البته این تغییر و تبدل و این رشد و ارتقا در مقام الهی دیگه معنا نداره، وجه خدا دیگه اونجا مرگ و حیات نداره. بار دیگر، این بار دیگر یعنی حمله دیگر، ببین بلافاصله آورده، بار دیگر از ملک قربان شدم، یعنی باز اونجا هم قربانی میشم، کشته میشم. آنچه اندر وهم ناید آن شدم، دیگه نمیتونم برات بگم اون چه مقامیه، بالاتر از فرشته دیگه چه جور جاییه، چه مقامیه، دیگه به عقل در نمیاد، به فکر در نمیاد. آن چند در وهم ناید آن شبم، پس عدم گردم. اونجا دیگه نیستی محضه، دیگه هرچی از غیر خدا در وجود انسان هست اونجا دیگه معدوم میشه. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. ارغنون یه سازیه، این کلمه ارغنون معرب ارگانونه، ارگانون همون ارگه، این کلمه ارگ که یه سازی هست در یونانی ارگانون بوده. ارگانون وارد زبان عربی شده، وارد شعر فارسی شده، شده ارغنون. مولانا آورده، سعدی آورده، بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد، دریای آتشینم در دیده موج خون زد. بعد میگه که رخسار دل فریبش در پایم ارغوان ریخت، گفتار یا رخسار دل فروزش در پایم ارغوان ریخت، گفتار دل فریبش در گوشم ارغنون زد. ارغنون این ارگه. وقت ارگ تو کلیساها لابد دیدید، اونایی که کلیسا یه وقتی رفته باشن به قصد تماشا، لابد دیدن که یک ساز بزرگی است، لوله های توخالی بزرگی داره، یعنی چیزی نیست، عدمه، لوله توخالیه، اما این سازی میزنه. پس عدم گردم و میرسم به مقام نیستی، اما این نیستی مثل ارغنون تو گوش من یه سازی میزنه، یه پیغامی میده، میگه انا لله و انا الیه راجعون. یعنی همه این حرفا اینه که ما باید خدایی بشیم، از خدا اومدیم به خدا هم باید برگردیم. ماز بالاییم و بالا می رویم، ماز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ماز بی جاییم و بی جا می رویم. همطور میگه تا آخرش میگه که خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها می رویم. این شعر مولاناست. اینجا هم همینو میگه، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. مرگ دان، مرگ دان آن که اتفاق امت است، کاب حیوانی نهان در ظلمت است، همچون نیلوفر برو زین طرف جو، همچون مستسقی حریص و مرگ جو. مرگ او آب است و او جویای آب، میخورد والله اعلم بالصواب. میگه که مرگو چی باید بدونی، مرگو چی باید بشناسی، مرگ چیه؟ مرگ دان آن که، مرگ رو اون چیزی بدون که امت بر سرش اتفاق دارن. مردم اعتقادشون چیه؟ میگن آب حیوان نهان در ظلمته. مگه همه اعتقادشون این نیست که ظلمات جای آب حیوانه؟ خضر و اسکندر که حیات جاودانه پیدا کردن، اینطور پیدا کردن که دل به دریا زدن، نترسیدن، رفتن در عمق ظلمات، آب حیوان اونجا بود، خوردن، حیات جاودانه پیدا کردن. این اعتقاد امته. این اتفاق امت یعنی یه قول رایج. مولانا میخواد بگه مگه همه قبول ندارن؟ میگه همه این عامه مردم، توده مردم، عموماً جمهور خلق معتقدن که آب حیوان نهان در ظلمته، یعنی اونجایی که مرگ هست، نیستی هست، اونجا هستیه، هستی ابدیه. مرگ رو اینجوری بفهم، مرگ دان یعنی مرگ رو بشناس، تشخیص بده. چی بدون مرگ رو؟ آن که اتفاق امت است. چی اتفاق امت؟ کاب حیوانی نهان در ظلمت است، همچون نیلوفر برو زین طرف جو، همچون مستسقی حریص و مرگ جو. نیلوفر این اصلا جاش تو آبه، یعنی کنار جوی آب می روید. روی مرداب ها، مثل مرداب انزلی دیدید نیلوفر همطور سطح آب رو می پوشونه با اون گلهای زیبای خودش. و این نیلوفر نماد فرهنگ هنده. این نیلوفر در هنر هند، گل نیلوفر مثل سرو که در هنر ما تو بت جقه‌ای چقدر خودش نشون میده، این به اصطلاح انگاره بت جقه‌ای در هنر یه سرو خمیده است دیگه، انگار باد به سرو خورده سرش خم شده. همطور که این سرو نماد هنر و فرهنگ ایرانیه، نیلوفر نماد فرهنگ و هنر هنده. من یک کتابی دارم که درباره تأثیر ادبیات فارسی در هند هست، اسمش گذاشتم حدیث سرو و نیلوفر، یعنی سرو ما با نیلوفر هند چه گفتگویی داشته. حدیث سرو و نیلوفر. حالا مولانا میگه همچون نیلوفر برو زین طرف جو، یعنی این دیگه حیات توه، همچون مستسقی، مثل همون مریض بیماری استسقا که همش آب میخوره، حریص و مرگ جو، برو دنبال مرگی که حیات جاودانه از توش در میاد. مرگ او آب است و او جویای آب، مستسقی اینطوره میخورد، والله اعلم بالصواب. دیگه خدا میدونه که چی خوبه چی بده. مولانا گاهی والله اعلم بالصواب میاره که خیال خودش از کامل کردن بقیه مصرع راحت کنه، تا آب آورد تو قافیه اول والله اعلم بالصوابم میاره تو مصرع دوم زود عبور میکنه.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
از اینجا به بعد یه چند بیتی میگه که از گوهرهای مثنویه. من حدود 40 سالی هستش که با این چند بیت خوشم و نمیدونم 100 بار 1000 بار نشمردم که این رو برای خودم خوندم. این ابیات رو 5-6 بیت رو یک جا میخونم و بعد بر میگردم. ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان می رمد. سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان، صد هزاران جان نگر دستک زنان. جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نه کم شود نه بدلقا. خیش را بر نخل او آویختم، عذر آن را که از او بگریختم. این ابیاتیه که حال اون عاشق رو بیان میکنه، عاشقی که میرفت سمت معشوق، همه میگفتن این معشوق تو رو میکشه ها، این میگفت که بکشه، حیات من در این کشتنه، کشته شدنه. اون وقت مولانا اینجا باز روی سخن رو برمیگردونه به اون جانهای افسردهی که عشق نمیفهمن چیه. یه ای فسرد عاشق ننگین نمد، این نمد مثلا میتونیم بگیم اون بالا پوشیه که از نمد میپوشیدن. میگه که این ننگین نمدم یه نکوهشیه، یه سرزنش و ملامتیه. میگه ای عاشق بدنام، مثلا ننگین نمد، ای فسرد عاشق ننگین نمد، ای کسی که ادعای عشق میکنی ولی افسردهی، آتش در جان تو نیست. کوز بیم جان ز جانان میرمد، ای تویی که از بیم جان از جانان فرار میکنی، به جای اینکه بری به سراغ جانان که اصل جان اونجاست، بری به دریای جان متصل بشی، از بیم جان، از جانان داری فرار میکنی. ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان، صد هزاران جان نگر دستک زنان. میگه تو از زنا هم بدتری که اونا جهاد برشون واجب نیست و نمیان در میدون جنگ، تو اسباب خجالت زنا هستی از بزدلی و جبونی و ترس و احتیاط. نمیبینی صد هزاران جان دستک زنان، یعنی بشکن زنان در واقع و پای کوبان در حال رقص دارن میرن به سمت او برای کشته شدن. صد هزاران جان نگر دستک زنان سوی تیغ عشقش، که دارن میرن سوی تیغ عشق او که کشته بشن. سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان، صد هزاران جان نگر دستک زنان. حالا این تمثیل عالی رو میاره. جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نه کم شود نه بدلقا. میگه یه کوزه آب داری که همون جونته، رسیدی به رودخانه، رسیدی به نهر، این کوزه رو خالی کن، این آبو بریز توی این نهر. جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب که از جوی، از رودخونه بیزاری نداره. میگن حکما از سنخیت و علت الانزمام، آبی که تو کوزه هست سنخیت داره با اون آبی که در رودخانه هست، اینا یکی هن. آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. اون آب رودخونه، آب کوزه، همه یکیه. آب را از جوی کی باشد گریز؟ آب کوزه چون در آب جو شود، این آب محدود اگر توی رودخونه ریخته بشه محو گردد در وی و جو او شود. یعنی این آب تا توی کوزه هست محدوده، اگه به دریا ریخته بشه این میشه دریا، دریا این میشه. اینجا مراد دریاست، یعنی آب فراوان. حالا من نهر گفتم، رودخونه گفتم، بالاترش دریاست. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و اما. درسته که محو میشه ولی جو او شود، یعنی این میشه خود اون جوی آب، نهر آب، دریای آب. اون وقت تو این بیت همه مطلب رو میگنجونه. میگه وصف او فانی شد و ذاتش بقا. شد در مثنوی غالب جاها معنیش شوده، یعنی اینجا زمان ماضی مورد نظر نیست، مثل خود قرآن که خیلی وقتا کانه میگه ولی معناش یکونه هست، که ما در ترجمه هست ترجمه میکنیم. این شدم به ضرورت شعری شد شده و الا شود باید بود. شد در اون دیوان حافظم که فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش. گل شد یارش یعنی گل شود یارش، اونجا شوده، اینم شوده. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، یعنی وصف این آب کوزه فانی میشه. یعنی چی؟ یعنی آب کوزه که ریختی توی رودخونه، ریختی تو دریا، اگه یه کسی از شما بپرسه آب کوزه کو، میگی که نمیدونم. خب آب کوزه تا وقتی تو کوزه است یه ماهیتی داره، یه وصفی داره، یه محدودیتی داره. میگی آب کوزه یه همچین جایی داره، شکلشو میکشی محدود از این ور اون ور. این توصیف آب کوزه ممکنه، یعنی ماهیت داره، اما وقتی که آب کوزه رو تو دریا میریزی دیگه اون ماهیت باقی میمونه، وصفی دیگه براش باقی نمیمونه. اما این ماهیتشه، ذاتش چی، اصلش چی؟ اصلش باقی میمونه، وصف او فانی شد و اما ذاتش بقا. یعنی آبی که به دریا ریخته بشه دیگه از بین نمیره. زین سپس نه کم شود نه بدلقا. تا وقتی تو کوزه بود بخار میشد، از بین میرفت، یه خورده که میموند میگندید، بدلقا میشد، تیره میشد، بدمنظره میشد، آب حوضای قدیم لجن میشد، بدلقا میشد، زشت میشد. اما وقتی آب تو دریا بره دیگه کم نمیشه، گم نمیشه، بدلقا نمیشه. جانی که به جانان به پیونده، به معشوق حقیقی برسه، به کمال حقیقی برسه، بله دیگه آقای فلانی که اینجا میگفتن و خانم فلانی و وصفی داشت و خصوصیاتی داشت و نمیدونم شماره شناسنامه داشت و شماره کارت ملی داشت و اینا دیگه تموم میشه. اما اصل وجود چی؟ اون تازه بقا پیدا میکنه. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نه کم شود نه بدلقا. بعد میگه خیش را بر نخل او آویختم. یعنی چی؟ یعنی خودم رو به دار زدم به درخت او. قدیم بهترین چوبه دار تنه درخت خرما بوده که در داستان موسی و ساحرانم فرعون میگه که فرعون و ساحران، فرعون میگه که لأسلبن نکن فی جزوع النخل، میگه به تنه درخت خرما می آویزمتون. در انگلیسی هم تو هنگ، هنگ اوت، هنگ یعنی به دار زدن، یعنی آویختن، درست به معنی به دار زدن هستش. یه خیش را بر نخل او آویختم، عذر آن را که از او بگریختم. اومدم خودم رو قربانی بکنم به پوزش این که از او فرار کردم، پشیمونم که ازش فرار کردم، اومدم با کشته شدن عذرخواهی بکنم. این داستان رو اینجوری تمام میکنه. یه پنج بیت، شش بیت دیگم به دنبالش میاره با عنوان رسیدن آن عاشق به معشوق خیش چون دست از جان خود بشست، که چون فرصت نداریم این شش بیت رو هم در ابتدای درس دیگه انشاءالله میخوانیم که بخش اول قصه وکیل صدر جهان تمام بشه. بعد مولانا 450 بیت دیگه میاره، داستانای دیگه میگه، دوباره بعد از 450 بیت به قصه وکیل صدر جهان برمیگرده. شما رو تا نوبت دیگه به خدای بزرگ می سپاریم.